شناو بیگم بات مراو حرف مردم مشناو بیگم بات مراو جست تا زنده می جان نشوم یار کسی در هوای تو هم از جان و ادم تا نفسی نکنم جز عوضی عشق تو هر بیز عوضی جست تا زنده می جان نشوم یار کسی در هوای تو هم از جان و ادم تا نفسی نکنم جز عوضی عشق تو هر بیز عوضی حرف مردم مشناو پیگم با تو مراو حرف مردم مشناو پیگم با تو مراو حرف مردم مشناو
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زمان که عشق اشارت به شما کرد در پی او بشتابید، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد. هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت، خود را بدان بسپارید، هرچند که تیغهای پنهان در بالا پرش ممکن است شما را مجروح کند. هر زمان که عشق با شما سخن گوید او را باور کنید، هرچند دعوت او رویاهای شما را چوباد مغرب در هم کوبد و باغ شما را خزان کند. زیرا عشق چنان که شما را تاج بر سر می نهد به صلیب نیز می کشد، و چنان که تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف‌ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند، همچنان تا عمیق‌ترین ریشه های شما پایین می رود و آن ریشه ها را که به زمین چسبیده اند تکان می دهد. عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند، آنگاه شما را به خرمنکوب از پرده خوشه بیرون می آورد، سپس به غربال باد دانه را از که می رهاند و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید. عشق سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید، بعد از آن شما را بر آتش می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید. با شما چنین رفتارها می کند تا به اسرار قلب خود معرفت یابید، و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزء از آن شوید. با شعری از کتاب پیامبر آغاز کردیم. پیامبر اثر جبران خلیل شاعر لبنانی است که در اواخر قرن 19 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل میزیست. بیشتر اوقاتش را در امریکا گذرانیده است و به انگلیسی کتاب خود را نوشته. کتاب پیامبر یکی از زیباترین و پرمعناترین کتاب‌های قرن 20 است که تقریباً به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب که برای شما گرد آورده ایم. پروگرام هفت شهر عشق هم در امین مجموعه جا دارد و اما نخست توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر یک کمیته از وزارت‌های سکتوری افغانستان گزارش را در مورد آماده‌سازی شهر غزنی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی ارائه کند. این کمیته گزارش خود را در مورد اجراءات و برنامه‌های بازسازی در غزنی به اجلاس ارائه می‌کند که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزار می‌شود. انتظار می‌رود این کمیته نیازمندی‌های اساسی در زمینه احیای ساحات فرهنگی غزنی و استفاده از بودجه و هزینه‌های لازم را به هدف اجرای پروژه‌های مشخص نیز پیشنهاد کند. افغانستان خود را آماده می‌سازد تا در سال 2013 میلادی از وزارای فرهنگ کشورهای اسلامی میزبانی کند، زیرا در نظر است تا در این سال ولایت غزنی رسما به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی جهان مسمی شود. بخش فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به پاس خدمات ارزنده‌ای که استاد حسین آرمان در بخش موسیقی در این کشور انجام داده، دیپلم افتخاری را به این هنرمند داده است. این دیپلم افتخاری به تازگی به وسیله حبیب الله اصغری، مشاور ارشد اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، به استاد حسین آرمان تفویض شد. استاد حسین آرمان یک از بزرگترین موسیقیدانان افغان و از چهره‌های مطرح موسیقی در افغانستان است که پس از سال‌های زیادی از غربت دوباره به افغانستان برگشته و گاهگاهی نیز در برنامه‌های هنری سهم می‌گیرد. استاد حسین آرمان که برخی از آهنگ‌های قبلی‌اش را نیز به تازگی در کابل ثبت کرده است، می‌گوید که می‌خواهد در زمینه آموزش جوانان در رشته موسیقی خدمت کند. برای نخستین بار شماری از نظامیان فرهنگی نیروهای بین‌المللی در شمال کابل یک جا با شاعران افغان در یک مشاعره حضور یافتند. این برنامه مشاعره از سوی فرهنگیان ولایت پروان برگزار شده بود و 3 تن از شاعران آمریکایی که حالا در چارچوب نیروهای ائتلاف در بگرام کار می‌کنند، اشعار خود را که بیشتر آن در وصف صلح و همزیستی بود به خوانش گرفتند. عبدالعلیم ساقب، یکی از برگزار کننده های این مشاعره، گفت که به خاطر ایجاد روابط فرهنگی با نظامیان خارجی که در افغانستان کار میکنند، این یک اقدام بسیار خوبی بود و امیدواری وجود دارد که در آینده نیز چنین برنامه های راه اندازی شود.
این در واقع سرآغاز یک ایجاد روابط هماهنگی بخش فرهنگی های نیروهای بین المللی و با فرهنگی هایی که در شمال کابل است و می ترتیب ممکن است که در نهادهای مختلف فرهنگی در افغانستان گسترش پیدا کنه روابط، و بسیار خوشایند بود، یک فضای بسیار جالب و نویره برای فرهنگی های شمال کابل ایجاد کرده بود. و همچنان سفارت ایالات متحده آمریکا هم وعده سپرده که کوشش میکنن که این در بخش مسائل فرهنگی ای همچو برنامه های فرهنگی را که هماهنگی باشه و ایجاد روابط باشه بیشتر بسازه.
در حال حاضر در افغانستان حدود 150 هزار سرباز خارجی حضور دارند، اما اخبار و گزارش های زیاد است که در میان این نظامیان افراد نیز هستند که به مسائل فرهنگی و تقویت روابط فرهنگی با نویسندگان و فرهنگیان افغان علاقه‌مندی دارند. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که یک مجسمه دیگر را که از نزد قاچاقبران آثار باستانی به دست آمده بود به موزیم ملی تسلیم داده است. این مجسمه یک خانم است که قدامت تاریخی آن به دوره کوشانی ها و یا کابل شاهان برمیگردد و از نزد افراد یک شرکت ساختمانی در کابل به دست آمده است. دکتر سید مختوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفته است که مجسمه به وسیله 2 تن از سالنوالان حوزه شمال کشف و ضبط شده بود. گفته شده است که در ارتباط به این قضیه 5 تن از افراد نیز بازداشت شدند، اما در مورد آنان توضیحات بیشتری دادن نشده است. عمرخان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، گفته است که این مجسمه را در جایگاه ویژه در موزیم ملی به نمایش می‌گذارد.
झूलो तुम गीत अमर कर दो। होठों से झूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो।
هشتم فوری امسال جگجیت سنگ 70 ساله یا بهتر است گفته شود همیشه ساله شد. زنجیره ترجمه های صبورالله سیاه‌سنگ در باره جگجیت سنگ آوازخانه پرآوازه هند است که با صدای سرانگیزش شهرت جهانی دارد. باره از این برگردان ها را از صفحه آقای سیاه‌سنگ برداشتم و با شما شنوندگان عزیز مجله آزادی قسمت میکنم. در آغازین سالهای سده پیش در روستای کنگانگر در راجستان هند زن و شوهر به نامهای بچنکور و امر سنگ زندگی می کردند. روز 8 فوریه 1941 در کاشانه آنها کودک جشن به جهان گشود که نامش را جگموهن سنگ گذاشتند. دیگران او را جگجیت یا جهانگشا می خوانند و دوستان نزدیک و خویشاوندانش او را جیت یا پیروز می خوانند. و یادگارهای کودکی را این گونه باز می گوید: خانواده ما از نگاه مالی نه خوب خوب و نه بد بد بود. می شود گفت میانه یا اندک پایین تر از میانه. داشتن بازیچه و رادیو به خواب و خیال می ماند. شبها در روشنی چراغ کلی کتاب می خواندم. خانه ما برق نداشت، آب جاری هم نداشتیم، کوزه ها را از چشمه پر می کردیم.
آکاش کا سونا پن میرے تنہا من میں، آکاش کا سونا پن.
جگجیت سنگ در خاطرات خود نوشته است از آنجا که سیک باوران با موسیقی پارین ارجی بیشتر می نهند، مادر و پدر او را برای فرا گرفتن ساز و سرود با آموزگار نابینای به نام چگن لال شرما و سپس به استاد جمال سپردند. جگجیت سنگ می گوید آهنگ های سوزناک و دردانگیز در جریان همان 2 سال نوازش از سوی استاد چگن لال و 6 سال آموزش در پرتو رهنمایی استاد جمال بر دلم نشستند. جگجیت سنگ می گوید نخستین باری که در پیش روی مردم آواز خواندم 15-16 ساله بودم. آن روز کسانی به من 3 روپیه و 5 روپیه دادن و برخی مهربانانه گفتن خوب می خوانی. جگجیت سنگ در پاسخ به این پرسش که زندگیش چگونه با موسیقی پیوند یافت می گوید 17-18 ساله بودم، شبه برای چند هزار شنونده آواز می خواندم. دیری نگذاشته بود که ناگهان چراغ ها خاموش شدند. تاریکی بر زمین و زمان چیره گشت. تنها دستگاه آواز یا ساوند سیستم کار میکرد. برویم نیاوردم، برنامه را همان گونه که آغاز شده بود دنبال کردم. باسه از شب گذشت و دریافتم که مردم تکان نمیخورند. کوچکترین آوایی از کسی بر نمیخیزد. این رویداد و در پایان برخورده دلگرم کننده مردم سرنوشت ما را با موسیقی گرفت. و زمان دم باورم به هنر بارور شد. با خود گفتم جهان من اینجاست.
झूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
در کشاکش سرگردانی های ناکام پس انداز ناچیز جگجیت سنگ پایان یافت و کیسه اش نکشید. او میگوید تهی دست شدم، کمترین پولی که بتوانم با آن واپس به خانه برگردم نداشتم. روزی از سر ناامیدی در تشناب ریل پنهان شدم و بدون پرداخت پول تکت خود را به چالندر رساندم. چی میکردم؟ رای دیگر نداشتم. در سال 1965 بار دیگر بمبئی رفتم. خوابگاهم به شکنجگاه می ماند. در میان لشکر پشه و مور و ملخ می خوابیدم. پول گا بود و گا نبود. در خانه های مردم آواز می خواندم. در بزمای هنرمندان سینما می رفتم و با امید آن که آوازم خریدار یا بعد می خواندم. کوشش ها بیهوده بودند. دستار دو قاش یا نشانه آینه سکه را یک سو نهادم، موهای سر و ریشم را آراستم تا عکس برای پشتی یکی از مانماهای هنری پذیرفتنی آید. همچو تلاش ها سوده نداشتند. درازه سینما به وزنه موسیقی کلاسیک ارزش نمی داد. زبان اردو در هند از رونق افتاده بود. سنگینی غزل در میان شنونده ها بازار نداشت. اینها یکی پی دیگر جگجیت را به بن‌بست می نشاندند. او تنها برای پول در آوردن پارچه هایی می ساخت و می خواند و نمی توانست به جایگاهی که شایسته اش بود دست یابد.
अमर कर दो
روز جگجیت سنگ آهنگ را زمزمه می کرد. آن سو دخترک به نام مونیکا می گریست. دوشیزه گریان پس از سالها به یاد آن روز نوشت. نمی دانم آوازش چگونه بود و چی داشت. دیدم مرا با خود به دوردست ها می برد. نشستم و گریستم. مونیکا یگانه فرزند یک خانواده جنجالی بنگال بود. پدر و مادرش نمیخواستند با هم باشند. کشمکش مادر و پدر هر روز بخشی از شیرازه خانواده را فرو میپاشاند. مادر مونیکا نیز آوازخوان بود و او در سال 1965 با جگجیت سنگ آشنا و سپس دوست شد. آنها برای کنسرت ها به چندین کشور رفتند و دوگانه های خواندند. جگجیت سنگ از مادر مونیکا این گونه یاد میکند: چترا و من در سال 1970 پیوند زندگی بستیم. زن و شوهر شدن ما افسانه بلند ندارد. زرق و برق و یا جوش و خروش در کار نبود. هزینه اش از 30 روپیه بالاتر نرفت. به ساده ترین شیوه هم خانه شدیم. جگجیت سنگ از ازدواج با مونیکا صاحب پسر می شود و اما شوربختانه پسرش در نوجوانی در اثر حادثه ترافیکی جان می سپارد و دختر چترا مونیکا هم در 30 سالگی دست به خودکشی می زند. نا همه یکی پی دیگر روح و روان هنرمند را خرد و خمیر می ساخت. زندگی نامنویس جگجیت سنگ می گوید این هنرمند دلی از پولاد دارد و با ناگواری ها بیواکانه می رسمد. توانش باور نکردنیست. روزی که مادرش مرد او تابوتش را بر شانه نهاد و پیکرش را با آتش سپرد و سپس سوی کلکته پرواز کرد. در کنسرت آواز خوان و هنرش را به نمایش گذاشت.
میری جیت عمر کر دو तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर
आज जगजीत सिंह در مصاحبه پرسیده شد شما آواز می خوانید و برخی از شنوندگانتون اشک می ریزند، چرا؟ وی در جواب گفت که چشمان همه با یادآوری اندوه خودشان تر می گردد. جگجیت سنگ در پاسخ به این پرسش که در میان آنچه خوانده ای غزل دلخواهت کدام است گفت غزل دلخواهم هنوز خوانده نشده است، خواهد شد.
یه دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی
یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر
محلے کی سب سے نشانی پرانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
در مرکز شهر کابل مکتب دخترانه موقعیت دارد که به نام عایشه درانی یکی از شاعر زنان نامدار افغانیات می شود. عایشه درانی که بود، شعرش چگونه است و بالاخره جایگاه وی در ادبیات فارسی دری در کجاست؟ برنامه این هفته به این پرسش ها تا حد پاسخ می دهد.
بوتا گفتار شیرینت مرا کشت، نگاه چشم مشکینت مرا کشت، با قربان دلال بادنوشت حیا و ناز و تمکینت مرا کشت، با گلزار رخت نظاره کردم نسیم بوی نسرینت مرا کشت، مشو مغرور حسن دل رو باید طبیعتهای خودبینت مرا کشت، با عایشه چی بینی از حقارت دل چون سنگ سنگینت مرا کشت.
عایشه دختر یعقوب علی خان بارکزی در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری در کابل متولد شد. وی پس از این که علوم صرف و نحو و معانی بیان تجوید و ادبیات را فرا گرفت، از 20 سالگی به سرایش شعر آغاز کرد. می گویند که اولین کلام شیری او بیت بود که در حضور تیمورشاه از دهانش برآمد. شفق را لالگون دیدم نماز شام در گردون، مگر خورشید را کشته که دارد دامن پرخون. بعد از این عایشه افغان یا درانی شعر سرود که حاصل آن دیوان بزرگ شامل انواع قالب‌های شیری است. استاد حبیب الله رفیع نویسنده و محقق افغان تعریف عایشه درانی را پی می‌گیرد.
عایشه درانی شاعری بود که در قرن 18 تولد شد، در دوره احمد شاه بابا زندگی می‌کرد و تا دوره تیمورشاه هم زنده بود، در حدود 96 سال زندگی کرده. دمی تمام دوره شعر گفته و با علم و ادب سر و کار داشته و از امو خاطر بود که تیمورشاه که خود شاعر بود عایشه را تشویق میکرد و با او روابط ادبی داشت.
محققان دیوان عایشه درانی را به دو قسمت عمده تقسیم میکنند.
قسمت اولی شاعریش شاعری جوانیش است که دو عشق و خوشی و نشاط دو را تصویر کرده، اما قسمت دومش که بعد از وفات شوهر و شهید شدن پسرش فیض طلب در این دوره که شاعری کرده، شاعری غم‌انگیز و پر از مراسی و غم است.
فیض طلب پسر عایشه در جنگ کشمیر در سال 1227 کشته شد و مادر را در سوگ خود نشاند. محققان ادبی میگویند که در دیوان عایشه درانی سروده های عرفانی و انتقادی هم دیده می شود. عایشه درانی پابند مکتب عراقی بود و بیشتر به تقلید از حافظ شعر می سرود. غزلی که از عایشه درانی به صدای عفیف ساکب تقدیم می شود، به تقلید و استقبال از غزل حافظ با این مطلع سروده شده است: مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید.
عمر بگذشته مرا یاد بسی می آید، و از نسیم سحری بوی کسی می آید. دوش در خواب به امید وصالت رفتم، مژده وصل چو بانگ جرسی می آید. لب لعل تو که سرچشمه جاویدان است، جرعه باز از آنم هوسی می آید. گفت سرمست و غزل خان ز کجا می آیی؟ گفتمش بحر کرم ملتمسی می آید. با تمنای رخ دوست شدم سوی چمن، صوت توتی نفس در قفس می آید. گرچه باقی نبود یک نفس از عمر عزیز، شادمان باش که عیسی نفس می آید. عایشه گر به غم هجر گرفتار شدی، دل قوی دار که فریاد رس می آید.
عایشه درانی در شعر فهمی و شعر سرایی مقام خوبی داشت. چون با دربار در تماس بود، می توانست بعضی از هنجارها را بشکند. از جمله وی احساسات زنانه را تا حد در شعرهایش جا داد، چیزی که قبلا کمتر میسر بود و زنان مجبور بودند شعر مردانه بسرایند. آقای رفی در این مورد می گوید:
در او وقت ما شما می فهمیم که شعرا بسیار تلاش داشت که صنایع و بدایع و معانی و بیان به این مسائل بسیار توجه داشته باشه و انواع شعر، قالب‌های مختلف شعر به کار ببره. و عایشه درانی همه کارها را کرده، هم در غزل شعر گفته، هم در قصیده شعر گفته، هم مثنوی و قطعه سروده. و در پالویش مثلا یک خصوصیت مهمی که هست اویست که در سابق شاعران زن معمولا چون مرد شعر می گفته، اما در اشعار عایشه مقام زنانیش هم به دست می آید و در اونجا روشن شده. مثلا عمرم بشدن در طلبش همچو زلیخا، صد شکر که آن یوسف زرین کمر آمد. به می قسم میتر مسائل دو یافت میشه که یک خصوصیت شعر عایشه درانی است.
اگر مرگ فرزند عایشه درانی را از تاریخ زندگی او جدا کنیم، وای در یک مورد یکی از خوش اقبال ترین زنان شاعر در تاریخ ادبیات فارسی دری است.